أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب صل على أطيب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفائك في أرضك وحججك على عبادك. بحث در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که این دعای شریف رو امام علیه السلام در روز عرفه ایراد کردند و در این دعای شریف بعد از تسبیحات و حمدهای گوناگون خدای متعال طلب رحمتهای گوناگونی رو برای نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام از خدای متعال طلب کردند که کلام به اینجا رسید. بعضی از فرازهای این قسمت رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. خدایا پروردگارا بر پاکان اهل بیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله درود بفرست، اون کسانی که ایشان را برای امرت اختیار کردی و ایشان را خزینه داران علمت قرار دادی و حافظین دینت و خلفاءت در روی زمین و حجتهای خودت بر بندگان. خب عرض کردیم که اون رحمتی که از خدای متعال طلب می شود برای نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام بیانگر اون جایگاه خاص اون حضرت است و اهل بیتش نزد خدای متعال، از جهت جایگاه وجودی و کمالات معنوی که این جایگاه به جهت اینکه ایشان در امتحانات گوناگون خدای متعال موفق آمدند، بیرون آمدند، لذا خدای متعال هم این جایگاه های معنوی رو برای ایشان مقرر فرموده که این جایگاه های معنوی در واقع نقشش برای دیگران این است که ایشان اون رهبریت برای دستگیری دیگران را در جهت رساندن به اون مقامات از جانب خدای متعال عهده‌دار هستند. اون وقت در عین حال ایشان اون جایگاه ظاهری رو هم از جانب خدای متعال دارند که همان رهبریت جامعه دینی است که شؤون گوناگون دین را به امر الهی عهده‌دار زمامداریش هستند که هم معارف دین را تبیین بکنند، تفسیر بکنند، که حالا در بحث‌های خودش آمده. اطلاقات، عمومات قرآن و سنت را اینها بر حال عهده‌دار تبیین و تقیید و تخصیص و همینطور بحث‌های دیگری که مطرح میشه، که حالا بحث نسخ یه بحث دیگری است که آیا ایشان اون عهده‌دار نسخ احکام هستن یا نیستن، یا اساساً نسخ جایگاهی داره در زمان ایشان یا نه. به هر حال بعد از تبیین مسئله پیاده کردن به هر حال قوانین الهی در شؤون گوناگون زندگی است که این مسئله خلیفه بودن، جانشینان به هر حال خدای متعال و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بودن، این جایگاه های ظاهری و خب اون جایگاه های معنوی و باطنی رو هم قهرن خواهند داشت و حجت های خدای متعال بر بندگان، عمدتاً تعبیر حجت در این امور ظاهری میشه که خدای متعال بندگان رو برای اون هدف خاص آفریده و برای رسیدن به اون هدف خاص وسائطی رو مقرر کرده، از انبیا، از ملائکه و انبیا علیهم السلام. ملائکه که اون قابلیت اینکه دیگران با اونها مرتبط بشوند رو ندارند، اون جایگاه برحال ملکوتی رو دارند. فقط انبیا علیهم السلام توان ارتباط با ملائکه رو، و رئیس ملائکه در این جهت که حضرت جبرئیل علیه السلام باشد رو دارند. و انبیا و اولیا علیهم السلام اون مقام وساطت ظاهری رو بعد از انبیا علیهم السلام از جانب خدای متعال دارند که رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. این تعبیر حجت به این معناست که خدا اینها رو میفرسته برای راهنمایی و یک وقت اینها نتوانند بر در برابر خدا بایستند که ما به حال نمیدونستیم. خدای متعال به واسطه اینها حالا تعبیر میکنیم که حجت رو تمام میکنه که ما راه رو از این طریق برای شما آوردیم. عرض کردم این تعبیر حجت عمدتاً ناظر به اون جایگاه مقامات ظاهریه که اصل در جامعه انسانی و زندگانی دنیایی در مرحله اول همین تحقق این جایگاه های ظاهری است که در ضمن اون جایگاه باطنی رو هم این اولیا دارند که اون جایگاه باطنیشون هیچگاه تغییر نمی کنه، هیچگاه از بین نمیره. جایگاه ظاهریشون هم همینطوره. اگر کسی در برابر مقام نبوت و رسالت ایستادگی کرد، نپذیرفت، جایگاه رسالت اونها از بین نمیره. جایگاه امامت همین جنینه که با عدم پذیرش مردم اون جایگاه از جانب خدای متعال به حال ثابته. فقط جامعه یا این شخص، اشخاص محرومند از فیضگیری این جایگاه و تحقق و پیاده شدن دستورات الهی از جانب این اولیا. لذا عرض کردم که گاهی ائمه علیهم السلام در این زمانها مخصوصا که نمی توانستن اون جایگاه ظاهری خودشون رو علنی بیان بکنند، در قالب دعا اشاره به اون جایگاه ظاهری خودشون و قصب این جایگاه از ناحیه دشمنان خلاصه کردند. از جمله دعای عید فطر که قبل از این دعا بود، امام علیه السلام در این دعا این مطالب رو به خدای متعال عرضه می دارد. حالا اگر حال پیدا بکنم که اللهم ان هذا المقام لخلفائك و امنائك، یعنی این جایگاه اقامه نماز عید در مرحله اول برای این خلفای الهی است که دشمنان آن را از ایشان گرفتند. قد ابتزوها، تعبیر ابتزوها داره. حالا در این بله دعای چهلو بله 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 در دعای عید قربان اشتباهی از کردن. اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك و مباز امنائك فی الدرجه الرفیعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها و انت المقدر لذلك. حضرت به این مسائل دارن تصریح میکنن، تو اینا رو تقدیر کردی و هیچگاه هم این مقام از اونها سلب نمیشه. لا یغالب امرک و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک، اون تدبیر حتمی تو ازش تجاوز نمیشه از جهت اون مقام الهی، الا بحثا به ظاهر که تجاوز شده تا کنون. بله کیف شد و انا شد و این و لما انت اعلم بهی غیر متهم الا خلقک ولا لارادتک حتی آد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین. ها تصریحاتی است بعد بر حال ظلم غاصبان جایگاه بر حال حق. یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوزا و فرائضک محرفه. بله به هر حال اینجا هم حضرت به این صورت این مطالب رو بیان میکنن که باید درست برداشت بکنیم. و تحرتهم من الرجس و دنس، ایشان را تو تطهیر کردی، پاک کردی از رج، از شرک و همه آلودگی های خلاصه اعتقادی و عملی، که این رو باید خوب دقت داشته باشیم دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، منشأ همه این کمالات خدای متعاله، اما این کمالات به واسطه اینکه خود این اولیا خواستند مطهر بودن را، لذا این تطهیر از جانب خدای متعال آمده که منافات نداره. اراده تکوینی باشه که هست، منتها این اراده تکوینی حق در طول اراده تکوینی بنده و شماست. این که گفته میشه تکوینی یعنی این که ما خدای متعال ما رو این گونه آفریده که کلامون رو با انتخاب انجام بدیم، در انتخاب کار یا عدم انتخاب، که این اراده تکوینی که خدا در وجود ما قرار داده، این رو میتوانیم تحت اراده تشریعی خدا قرارش بدیم. اون قوانینی که خدا برای ما آورده از طریق ملائکه و انبیا، این رو اصطلاحا میگن اراده تشریعی، که اگر عبد اراده تکوینی خودش و ارادش رو با اراده تشریعی خدا منطبق کرد، اون وقت اون مراحل کمال رو طی میکنه و این مقامات الهیه به این افراد داده میشه. لذا دقت باید داشته باشیم این نسبت ها به خدای متعال معناش این نیست که خدای متعال اینها رو مطهر آفریده، مجبورند بر مطهر بودن، نه، با این بیانی که از کردن و تهر تهم تطهیرا. لذا اگر شخص، چون آیه قرآن هم بر همین معنا دلالت میکنه، مخلصین یعنی کسانی که پاک شده اند از همه آلودگی ها، باید شخص در مسیر اخلاص و پاک شدن قرار بگیره تا اخلاص خدا در اونجا به حال تحقق پیدا بکنه. یک آیه عمده در این جهت این آیات سوره مبارکه صاد، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. ای پیامبر متذکر شو به ایشان، بندگان ما را، حال بندگان ما را بگو. اینها کیانند؟ حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب. اینها صاحبان قدرت ها، صاحبان دست ها که قدرت های معنوی، و صاحب بینایی ها که به هر حال حقایق عالم رو اینها درک کردن و یافتن. اینا چه خصوصیتی دارن؟ انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما ایشان را خالص کردیم، پاک کردیم، به جهت اینکه ایشان یاد خالص آخرت رو دنبال کردن. به خالصت ذکرت دار، این آیه شریفه رو خوب دقت داشته باشیم. آیاتی هم که اجمالاً بحث میثاق رو مطرح میکنه در آیه 7 سوره مبارکه احزاب، و لقد اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما میثاق گرفتیم که به هر حال در این مسیر شما آیا به هر حال حاضرید مشکلات رو تحمل بکنی؟ حالا کی میثاق گرفته شده اونو نمیدونی. بله، در بحث امامت هم بحث عهد آمده، عهد و میثاق تقریبا اینها یک معنا رو میرسونه. بله، لا ینالو عهد ظالمین، که فرمود عهد من امامت یک پیمان الهی است با اون امام که خدا فرمود انی جاعلو که لناس اماما، وقت چه وقت؟ و اذ ابتلا، اون هنگامی که یاد بیار، اون وقتی که خدا ابراهیم را مبتلا کرد، امتحان کرد به کلمات، فاتمهنه، پس تمام کرد اونها را، همه رو موفق انجام داد. قال انی جاعل که لناس اماما، اینا رو خوب دقت داشته باشیم، که البته در بحث‌های تفسیری مفصل این مباحث مطرح شده. قرازم توضیح این فرازهای از دعاست که در راستای این معارفه که این اولیا مطهرند از جانب خدای متعال، که مطهریت را به هر حال انتخاب کردند که خدای متعال ایشان رو به تطهیر خودش و سقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب طهور به ایشان نوشانیده است که پاکشون کرده از غیر خودشون، که در روایت است که این شراب طهور شرابی است که به هر حال از غیر حق، از توجه به غیر حق اینها پاک میشن. به هر حال و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرن به ارادتک. این همون آیه شریفه رو حضرت دارن بیان میکنن، انما یرید الله لیذهب عنکم و جعلتهم الوسیله الیک. خدایا ایشان را وسیله راه به سوی خودت قرار دادی، و المسلک الى جنتک، محل سلوک به بهشتت. یعنی اگر شخص ماها بخواهیم به سعادت ابدی برسیم که بهشت اون خلاصه نمودار سعادت ابدیه که غایت از خلقت که در قرب الهی در بهشت ظهور پیدا میکنه برای هر کس به اندازه خودش، که اون جنت الله که به هر حال اون بالاترین مرتبه سعادت است. فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. باید با ایشان همراه شد. مسلک یعنی محل سلوک، محل رفتن. فقط اینها به طور به هر حال مطلق محل سلوک هستند که همه چیزشون خداییه، همه چیزشون نمودار سعادت مطلق است. و المسلک الى جنتک، این توصیفاتی است که امام سجاد علیه السلام در این دعا اهل بیت علیهم السلام رو دارن توصیف میکنن. رب صل علی محمد و آله. صلاتن تجزل و لهم بها من نحلک و کرامتک. باز حضرت ویژگی های رحمت الهی را در این ادامه دعا دارن بیان میکنن که رحمتی باشه که برای ایشان به واسطه این رحمت از کرامتهایت اعطا بکنی. کرامتهای الهی رو ما دیگه درک نمی کنیم دیگه. عمدتاً کرامتهای الهی اون مقامات معنوی است که انسان می تواند به آن برسه، جزء مکرمین بشود. مکرمین اون کسانی هستن که خدای متعال اونها رو در نزد خودش به هر حال اون حقایق عالم غیب را که خودش غیب مطلق است، غیب الغیوب است، برای ایشان خلاصه آشکار میکنه. و تکمل لهم الاشیاء من عطایاک و نوافلک، برای ایشان اون عطایات رو و امور بر حال بی پایان را کامل بکنی. این رحمت مقتضاش اینه، تقریبا معنا میکنه اون رحمت بیکران الهی را که بر حال جنبه بر حال اعطای رحمت داره، که این نمودار اون بر حال رحمته. و توفر علیهم الحظ من عوائدک و فوائدک، که وفور بکنی، سرشار بکنی بر ایشان اون بهره های بر حال بی پایانت رو. بله، که از بهره‌های بیپایان دیگران بهره‌مند میشن. اینطور میشه مسئله رسیدن هر کس به اون مقامات خاص خودش، این در پرتو رسیدن اون این اولیا است به اون مقامات، یا ظهور این مقامات برای ایشان، که البته ایشان رسیدند، منتها این عالم جای درک مقامات ایشان رو نداره. عالم بعد همین چنینه، هر کسی به اندازه خودش این مقامات رو میتواند درک کنه، منتها عالم دیگر عالم درک از نزدیکه، این عالم عالم درک از دوره، که ما با ذهن و مفاهیم و این چیزها واقعیات رو درک میکنیم، اما عالم دیگر واقعیات برای همه آشکار میشه، به اندازه ظرفیت وجودیشون میابند. بله، حالا به عنوان مثال الان دیگه نزدیک شام خوردن دیگه، بله گرسنگی داره میاد برای افراد، خب این گرسنگی مختلفه دیگه، یه نفر چند تا صحبت کرده باشه و کارهای گوناگون انجام داده باشه، این گرسنگی رو به اندازه‌ای درک میکنه، کسی دیگه هم که نه، همطور نشسته و اینها کاری نکرده، او هم گرسنگی رو به اندازه خودش درک میکنه. البته به عنوان این اموری که درک میکنیم میابیم داریم، مثال محسوس برای درک امور غیر محسوس، که البته خب تو این عالم عده این حقایق رو درک میکنن، منتها درک کامل و سرشار برای این اولیا هست، منتها این درک های برای اولیا هم از اون حقایق گاه گاهی براشون نمود میکنه. اینطور هم نیست که همیشه اون درک های خاص در همه اوقات برای ایشان هم، چون این بدن در حال اشتغالات بدنی یه موانعی رو ایجاد میکنه دیگه. بله، لذا امیرالمومنین علیه السلام هی منتظر شب بود که بره به بیابان، که اون در حال عنایات الهی بر او در حال جاری بشه، وقت اون قشبه ها نشونه ظهور اون کرامات خاصه، که به حال بنده و شما هم این قشبه رو میدیدیم. ابو الدرداء میگه که دیدم حضرت مثل چوب خشک افتاد، من حال خیال کرد که حضرت از دنیا رفته، آمد در منزل مولا زهرای مرضیه سلام الله علیها که خبر بده که یک چنین حالتی برای حضرت رخ داده، چون اینا خب همدیگر رو میشناسن دیگه، سوال میکنه که در چه حالی بود که این حالت قشبه آمد، عرض میکنه که در حال مناجات و اینا، یه دفعه دیدم که به هر حال حضرت افتاد. بله، فرمود نه، این عادت حضرت است که شبها به هر حال چندین بار اینطور میشه و خدای متعال به هوشش میاره، هم خدا او رو به این حالت میاندازد. بله، این مسئله اجمالاً توی مناجات های ما هم هست که ما از خدا اینو میخواییم، در مناجات شعبانیه این رو از خدا طلب میکنیم، و انتجعلنی ممن نادیته فعجابک الاحظته فسعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا. این حالت ها رو از اینم مراتب داره ها، اجمالاً در این بیانات به حالت سعق گفته میشه، حالت بیهوشی. این حالت بیهوشی در قرآن هم هست دیگه، برای ظهور قیامت فسعق من فی السماوات و الارض، وقتی که قیامت میاد، الا من شاء الله، مگر عده خاصی که این حالت بیهوشی در اصل اون دهشت ظهور قیامت برشون حال پیدا نمیشه. غرضم اینه که اینا رو عرض میکنم، اینا توی متون روایی ما، دعاهای ما، مناجاتهای ما هست. اینا چیزایی نیست که ادعی درست کرده باشند، که چون گاهی اینها به گوش نخورده متاسفانه، طرف 40-50 سال یا بیشتر تو مباحث دین، مباحث ظاهری دین، فقه و اصول و اینها دیگه وقت نمی کنه بره این دعاها رو کمی بررسی بکنه. اینا یعنی این مطالب به گوش میخواییم که اینا مال مختلقات صوفیه است. نه، اینا چیزاییست که خود ائمه علیهم السلام فرمودن. همه ائمه این دعای مناجات شعبانیه رو میخوندن. بله، غرضم اینه که گاه گاهی این حالات در این عالم رخ میداده که اون مقامات، اون عوالم به هر حال خالص توحیدی برایشون ظهور پیدا میکرده. نمونه دیگرش امام سجاد علیه السلام است که اسمعی میگه من دیدم که آقا داشت به هر حال درد دل میکرد و اینا، یه دفعه افتاد، من رفتم سر مبارک حضرت رو به زانو گرفتم و حالت به هر حال ناراحتی، دلسوزی نسبت به حال حضرت برام رخ داد و اشکم جاری شد روی صورت حضرت زیر. بعد حضرت به هوش آمدن، فرمودن اینجا چی کار میکنی؟ چرا به هر حال به تعبیری مزاحم ما شدی؟ و حضرت عرض کرد که ابن رسول، من شما رو به این حالت دیدم، شما فرزند به هر حال نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام این گونه داری عجز و لاوه و اینها میکنی؟ حضرت فرمودن که حالا اسمعی، خدای متعال به هر حال جهنم رو برای بندگان عاصیش قرار داده، و این کان سیدن قرشی، یا اگرچه سید قرشی باشه، بهشت رو برای بندگان مطیعش قرار داده، و این کان عبدن حبشی، یا اگرچه عبد حبشی باشه. قرار این که به هر حال این حالات برای این اولیا رخ میداده. حالا بمانه بیانات دیگر انشاءالله در جلسات بعدی. خداوند انشاءالله به حق این اولیا و همه ما توفیق درک این معارف رو و پذیرش این معارف رو و حرکت در راستای رسیدن به این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرمایید.